دوستان همیشه همراه، خیلی سپاسگزارم که همچنان موج FM ردیف 94 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردید. رادیو تهران در کنار شماست، صدای پایتخت، و به ساعت 12:30 رسیدیم. در بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی تهران همراه شما هستیم و در ادامه ازتون دعوت می‌کنم برنامه دور یک میز رو شنونده باشید.
اینجا صدای تهران است،
قلب تپنده ایران.
از پشت میز تا صدای خیابان،
حرف مردم، نقد بی‌پرده،
تحلیل دقیق،
سیاست
میدان، همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران،
پایتخت فرصت و چالش.
مهمان شدید منتظری.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما قصه همه ما.
برنامه رادیویی
دوره یک میز.
دوره یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان فهیم رادیو تهران و بینندگانی که ما را از طریق فضای مجازی می‌بینند. با برنامه دیگر از برنامه‌هایی که در حوزه گفتگو هستش در خدمت شما هستیم و این برنامه دوره یک میز هست که امروز افتخار داریم در خدمت مدیر کل بهزیستی استان تهران باشیم. قبل از اینکه گفتگو را آغاز کنیم، شماره پیامکی برنامه 30094 پر ارتباطی ما با شما بزرگواران هستش که میتونید در خلال برنامه هم نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید.
سازمان بهزیستی یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی کشور است که در تهران به دلیل گستردگی جمعیت، تنوع آسیب‌ها و پیچیدگی مسائل شهری نقشی بسیار پررنگ‌تر و حساس‌تر دارد. این سازمان با مأموریت‌های چون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، رسیدگی به افراد دارای معلولیت، حمایت از زنان و خانواده‌های در معرض آسیب، مداخله در بحران‌های اجتماعی، ساماندهی معتادان متجاهر و ارائه خدمات مشاوره‌ای و توانبخشی بخشی از بار سنگین آسیب‌های اجتماعی پایتخت را بر دوش می‌کشد. اما پرسش اصلی این است که آیا ظرفیت‌ها و منابع موجود با حجم مطالبات مردم و گستردگی مشکلات تهران متناسب است یا نه؟ در واقع بهزیستی تهران با جامعه هدفی بسیار وسیع از کودکان و سالمندان تا افراد دارای معلولیت، معتادان بهبودیافته، خانواده‌های آسیب دیده و زنان سرپرست خانوار روبروست، در حالی که منابع مالی، نیروی انسانی و امکانات آن معمولاً با این سطح از نیازها همتراز نیست. در بحران‌ها خاصه جنگ 40 روزه اخیر نیز بهزیستی نشان داده که می‌تواند نقش مهمی در امدادرسانی اجتماعی، اسکان اضطراری، حمایت روانی و مدیریت آسیب دیدگان ایفا کند. تجربه‌های گذشته از جمله بحران‌های امنیتی و اجتماعی نشان دادند که این نهاد باید برای شرایط ویژه آماده‌تر از همیشه باشد. با این حال استمرار این مأموریت‌ها بدون حمایت جدی دولت، همکاری حاکمیت، مشارکت مردم و نقش‌آفرینی خیرین ممکن نیست. از سوی دیگر، یکی از مطالبات جدی حضور مؤثرتر سازمان بهزیستی در تصمیم سازی های شهری تهران، از مناسب سازی معابر و حمل و نقل گرفته تا اشتغال، مسکن و خدمات اجتماعی است. آینده بهزیستی تهران بیش از هر چیز به توان آن در جلب مشارکت عمومی و تبدیل حمایت مقطعی به یک شبکه پایدار اجتماعی وابسته است.
بهزیستی یعنی باور به این حقیقت که هر انسانی حتی با محدودترین شرایط سزاوار بهترین هاست. بهزیستی لبخندی است که در چهره کسانی می نشیند که جامعه از کنارشان بی تفاوت گذر نکرده. خب ممنونم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر محمد نصیری، مدیر کل بهزیستی استان تهران هستیم. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می کنم. وقتتون بخیر و نیکی انشالله.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و بزرگوارانی که از فضای مجازی ما رو به صورت تصویری پیگیری میکنن. خدمت خواهشم.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب برای شروع گفتگو میخواستم مهمترین وظایف و مأموریت‌های بهزیستی در استان تهران رو در شرایط فعلی بفرمایید. خب در طول سالیان گذشته وظایفی داشته که خب قاعدتاً خیلی از دوستان آشنا هستن، ولی در شرایطی که ما در طول یک سال گذشته با روبرو بودیم، به خصوص در زمان جنگ، خب قاعدتاً مأموریت‌های شما هم متفاوت شد و میشه گفت سخت‌تر شدش و عملاً با تمام توان خلاصه تلاش داشتید که بتونید شرایط رو به سمت خوبی برای عزیزانی که برای تحت پوششتون هستن پیش ببرید. در این خصوص می‌خواستم که توضیحات بفرمایید.
من اولاً که خب ما الان زمان هفته بهزیستیه.
بله.
و مجموع سازمان بهزیستی یک نهادی است که زائده انقلاب اسلامی است، یعنی در شهید بزرگوار شهید فیاضبخش از ادغام مجموعه 14 تشکل مردم نهاد مجموعه سازمان بهزیستی رو ایجاد کردن که حالا عنوانش هم به یه تعبیری میگن از همین روایت امام رضا که میگه زیست نیکو در بهزیستن دیگران است. از اینجا رسیدن که ما برای که زیست نیکو داشته باشیم باید کمک کنیم همه آحاد جامعه به زیست نیکو برسن. امروز که ما خدمت شما هستیم، این 7 مأموریت اولی که در سازمان بهزیستی در اساسنامش تعیین شده بود به 172 تا وظیفه تقسیم شده که جزء وظایف سازمانه، که اگر من بخوام اینو بگم تو 3 تا محور اصلی 172 تا تقسیم میشه. یه محور حوزه توانبخشی است که همه شاید بیشترین شناختی نسبت به سازمان بهزیستی هست، خدمات به معلولین و سالمندانه که هم خدمات روزانه و خدمات نگهداری و خدمات در منزل و سایر موضوعاتی که تو این تقسیم میشه. یه بخش دیگه یه کار سازمان موضوعات مربوط به حوزه اجتماعی میشه که حوزه اجتماعی ما بیشترین حوزه و کار کرده ما موضوع کودکان و زنان و دختران در مرز آسیبه، یعنی خدماتی که سازمان در نگهداری کودکان، خدمات به کودکان کار و البته مسائل مربوط به حوزه زنان آسیب دیده و در مرز آسیب و زنان سرپرست خانوار میشه. یه بخش دیگه کاری سازمان تو این 172 تا یه بخش عمومی کاری سازمان بهزیستی است که مربوط به حوزه پیشگیری از آسیب‌ها و پیشگیری از معلولیت‌ها میشه
که شاید بگیم مهمترین بخش هم هستش.
پیشگیری های مثلا در موضوع پیشگیری از معلولیت ها همه عنوانش رو شاید شنیدن، بحث غربالگری بینایی آمبلیوپی و غربالگری شنوایی. تقریبا ما در حوزه غربالگری بینایی حدود 95%، تو شنوایی 92% جامعه هدف کشور رو تحت پوشش داریم، یعنی ما تقریبا همه کودکان حالا خیلی مگر دور افتاده باشن یا هر چیزی بر اساس کد ملی تاریخ تولد و موضوعاتی که داریم بین 3 تا 6 سال حتما یک بار ما موضوع غربالگری بیناییشون رو انجام میدیم قبل از رسیدن به مدرسه.
که خب کل کودکانی که در کشور هستن
حالا خانواده اینها با هماهنگی با نهادها محلات مهدهای کودک و سایر موضوعات اطلاع رسانی هایی که حتی تو شبکه بهداشت خودمون شبکه های داخلی پیامک به خانواده ها که حالا منجر به اتفاقات خیلی مناسبی شده. چون اگر این شناسایی قبل از 6 سال انجام بشه با مداخلات ابتدایی بینایی فرد کودک قابل کاملا طبیعی میشه. در بعد و تولد با هماهنگی که با وزارت بهداشت داریم عزیزان ما در زایشگاه‌ها و مراکز درمانی که بحث زایمان وجود داره مستقر هستن و در بعد و تولد تقریبا حالا بین 92 تا 90 حالا استان‌ها متغیر بعضی از استان‌ها ضریب 100 مثلا ما تو تهران تقریبا نزدیک به ضریب 100 داریم که غربالگری شنوایی کودکان انجام میشه که با دستگاه این کار انجام میشه که اونم همینطوره. یعنی شما میدونید مثلا یک کودکی زیر 6 سال شناسایی بشه با کاش بخش زیادی با کاشت حلزون میتونه یک زندگی طبیعی داشته باشه. بعد از اون چون امکان مثلا یادگیری کلام کم میشه شاید تو چنیدار اتفاق بیفته ولی گفتار اتفاقش خیلی نادر میتونه باشه. خب اینم یکی از موضوعاتی که خب جمهوری اسلامی هم که میدونید موضوع کاشت حلزون تقریبا دیگه رایگانه. یعنی همه کودکان خیلی عمل گرانی است. یعنی هم فرایندهاش هم کاراش اینا با همکاری که وزارت بهداشت بهزیستی تشکل‌های مردم نهاد دارن تقریبا چیزی به نزدیک به رایگان شده این عمل و پوشش 100 درصدی ما داریم تو این حوزه میدیم. یکی از موضوعاتی که به نظرم باید ما خیلی روش هم تبیین کنیم همینه.
خیلی ها شاید اطلاع نداشته باشن. یعنی خب احساس همیشه همین هستش که حالا افرادی که به هر حال به نوعی دچار مشکلاتی هستن با شما به هر حال ارتباط دارن. ولی اینطور که فرمودید خب تمام کودکانی که به قولی قبل از اینکه بخوام برن مدرسه به نوعی با مجموعه بهسیستی ارتباط دارن و در حوزه سلامتشون به هر حال تاثیرگذار هستید.
تو حوزه پیشگیری از آسیب ها محور کار ما خانواده است. هر آن کاری که انجام میدیم ما بحث آموزش‌های پیش از ازدواج، آموزش‌های مهارت زندگی تو مدارس، در پادگان‌های آموزشی، در دانشگاه‌ها، در مکان‌های عمومی مثل فرهنگسرا تو تهران، همکاری که با شهرداری و سایر مجموعه‌ها داریم، موضوع آموزش‌های همون هفت‌گانه‌ای که وجود داره، حالا بعضی میگه 12 تا و گام‌های متعددی که داره متناسب با محیطی که هست کار رو ما انجام میدیم. ولی آن چیزی که ما در حوزه آموزش لحاظ میکنیم اینی که تقویت خانواده، هر جایی ما جای خانواده نشستیم اونجا کار بشه باره. ما تو اعتیاد به نظرم مثلا تو حوزه پیشگیری از اعتیاد سعی کردیم نقش جایگزین خانواده رو بگیریم، به خاطر همین در پیشگیریش مشکل پیدا کردیم. ولی در موضوع خشونت خانگی، در موضوع کودک کار، در موضوع کودکان آسیب حالا میرسیم تو صحبت
هم.
سال گذشته کار فوق‌العاده‌ای در حوزه پیشگیری از خودکشی انجام دادیم و نقش خانواده رو پررنگ کردیم و منفی شد.
عادتا نمیشه خانواده رو حذف کرد تو این موضوعاتی که شما دقیقاً باش کار میکنید.
موضوع حذف خانواده نبوده، موضوع این بوده که ما خواستیم نقش پررنگتری ایجاد کنیم که این غلط بوده. یعنی شما هر آن چیزی که خانواده رو تقویت کنید، خانواده بزرگترین سد در حوزه توسعه آسیب‌های اجتماعی است.
در حوزه برای پیشگیری اشاره فرمودید که بحث غربالگری، آیا در حوزه مثلا قبل از تولد هم شما ورود دارید به بحث غربالگری برای جنین و اینها که به هر حال
ما تو بحث یه کاری هست که سازمان انجام میده، ما مراکز مشاوره ژنتیک آزمایشگاه نه مشاوره ژنتیک از ما مجوز میگیرن و یارانه داریم و به خانواده هایی که دارای فرزند معلولن که اصلا رایگان انجام میدن، تازه هزینه آزمایش هاشون هم انجام میدیم. پس خانواده های پر ریسک مثلا ازدواج فامیلی بودن
باشه.
یا مثلا خانواده حتی ازدواج فامیلی نبودن رفتن آزمایش شدن گفتن شما پر ریسکی، مراکز مشاوره ژنتیکمون و کمک هزینه آزمایش ژنتیکمون تو اینجا هست. ولی خب ماهیتا این موضوع برمیگرده به وزارت بهداشت.
بسیار سپاسگزارم. حالا ما بحث پیشگیری رو که فرمودید برای بحث مهمی هستش، بحث گروه هایی که آسیب پذیر هستن به نظر من یکی از شاید سخت‌ترین بخش‌های کار شما هستش، با توجه به اینکه خب گروه های مختلفی در بر میگیره، بحث اعتیاد هستش، بحث حالا خانواده هایی که به نوعی مشکلات مختلفی دارن، بد سرپرست، اینها به هر حال نوع فعالیت های شما خیلی گسترده هستش. در استان تهران با توجه به حالا تعداد جمعیت بالا وضعیت به چه صورتی هستش و کار شما در این حوزه چه جوری هست؟
توی ببینید حوزه آسیب ها تو بعضی از موضوعاتش به ما مثلا تو حوزه مددجویی تقریبا بین 12 تا 17 درصد مددجوهای کشور تحت پوش سازمان بهزیستی هم، مثل که جمعیت استان تهران مثلا 17 درصد جمعیت مثلا کشوره. ما مثلا تو حوزه معلولی هم تقریبا همینه، تو حوزه زن سرپرست خانواده خود کمتره، ولی تو حوزه آسیب های اجتماعی بهزیستی استان تهران و اصلا استان تهران سرریز آسیب های استان های دیگه هم هست.
نه جای دیگه میاد. بله
دقیقاً، یعنی همین رو می‌خواستم اشاره کنم. یعنی ما مثلا در موضوع فرار از منزل یکی از مقاصد اصلی
تهرانه.
در حوزه کودک کار ما حتی از استان‌های مجاور برای کسب درآمد به تهران مهاجرت می‌کنن. یا آسیب‌هایی که تو حوزه مفاسد یا سایر موضوعاتی که هست، تهران تو اینجا بعضن می‌بینید در هم ظرفیت پذیرش هم در کیس ممکنه 50 درصد کل مثلا مدل حوزه آسیب داشته باشه. حالا اگر بخوایم به صورت من از این فرصت رسانه استفاده کنم، یه چند تا موضوع رو مطرح کنم، این موضوعاتی کمتر مطرح
شده. بله خیلی عالی.
ما یک کاری دو سال شروع کردیم، به نظرم مردم عزیزمونم ملموس حالا با اینو درک کردن، حالا بیانم میکنیم، کمکم از مردم میخوان. ما بسته حمایتی حوزه کودک
یعنی چی هستش؟
بسته حمایتی حوزه کودک به این مفهوم کودک در معرض آسیب، توی تهران کامل کرد. از چه نظر؟ سه تا شتاب دهنده ما طراحی کردیم، شتاب دهنده حوزه اجتماعی. اولیش که راه انداختیم، خب شما میدونید کودکی که خانواده‌اش دچار مخاطره میشه، یه خانواده‌ای نداره به بهزیستی ارجاع میدن، یعنی مراکز شیرخوارگاهی و مراکز نگهداری از ما. خب این بچه ها رو ما در ابتدا پذیرش باید بکنیم، بعد حالا الگو برش ایجاد کنیم که یا بازپیوند به خانواده بشن یا برن به خانواده جایگزین یا تو مراکز ما نگهداری بشن. بس اول ما این بود که آقا جون اولین اصول این مسئله اینه که کودک جاش تو خانواده خودش باز پیوند، نه کودک باید بره تو خانواده جایگزین، نه در نهایت شد مراکز بهزیستی. ما یک مرکز راه انداختیم به نام شوق زندگی تو همین شیرخوارگاه آمنه با همکاری دادستانی تهران، نیروی انتظامی، بهزیستی، پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و همه اونجا اومدن مستقر شدن، استقرار پیدا کردن. یا آمار به شما میدم، ماندگاری کودک ارجایی که فاقد سرپرست بود یا بد سرپرست بود از 261 روز در مراکز سازمان بهزیستی رسیده به 21 روز.
یعنی اینو برمیگن به خانواده یا نه؟
حالا با هر الگویی، حالا میگم به 21 روز. خود پذیرش از ما، پذیرش یک کودک که فرایندهای قضاییشو پزشکی قانونیشو مشاورهشو انجام بده از نصف روز رسیده به کمتر از یک ساعت.
خیلی عالی.
و ترخیص دوباره به همین ترتیب. کودک چی میشه؟ حدود 50 درصد از کودکان ورودی به ما الان باز پیوند میشن به خانواده زیستی. حالا خانواده ممکنه به تک والد یا به دو والد، که بیشتر حالا تو موضوع آسیب تک والدی که صلاحیت داره حمایت میشه برمیگرده به خانواده زیستی و فال آب میشه و حمایت‌های بعد از ترخیص انجام میشه.
اونایی که رها شدن چی؟
اونایی که رها شدن، ما یه طرحی رو به نام میزبان تو بهزیستی با مصوبه وزیران داریم، به جای نگهداری کودک در مراکز تو خانواده‌های جایگزین نگهداری میشن. یعنی تو این دوره‌ای که کودک باید پیش ما باشه، ما الان مثلا شیرخوارگاه آمنه متوسط 180 تا کودک داشت، الان به زیر 20 تا کودک رسید.
بله
به زیر کودک تحت نظر ما،
نظر شما
ولی تو خانواده است.
این روندش خیلی سخت نیست چون
کمتر از یک هفته
چون سابقا خاطرم هست
خیلی این فرزندخواندگی نیست.
بله. این فقط به صورت امانی میشه گفتش.
خانواده ای که درخواست میزبان میده در سامانه فرزندخواندگی ما به عنوان خانواده میزبان کودک داشته باشیم، فرایندش کمتر از یک هفته است.
این چه مدت پیششون هست؟
بستگی داره. ما الان کودکی داریم یک سال و نیم پیش خانواده است، کودکی هم داریم که کمتر از یک هفته میره. ما الان خانواده داریم 12 تا کودک تالا میزبانی کرده. اومده رفته.
بعد این امکان داره بعدا مثلا به عنوان فرزند خونده بتونن بگیرن.
بله بوده مواردی، مخصوصا مثلا کودکان بیماری که خانواده قبول کرده.
بله.
و این نه قابلیت بازپیوند داشته، نه قابلیت فرزند خواندگی و خانواده گفته حالا من میخوام فرزند خوندش کنم. کودک داره بیماری اچ آی وی بوده.
چون به عنوان میزبان که اینها به هر حال توی خانواده میرن، علقه بالاخره چیزی ایجاد میشه و اینکه بخوان بعداً اینو رو رها کنن شاید خیلی سخت
باشه. حتما این موضوع سخته، ولی اینو بدونید نگهداری در سازمان مخاطرات خیلی بیشتر، یعنی تجمع خیلی بیشتر داره. یعنی این
قاعدتا شما دائما با اینا ارتباط دارید که خانواده مثلا رسیدگی خوبی داشته باشن، نمیدونم نگهداریشون بر اساس استانداردهای شما باشه.
من نگم هر روز شما بدونید کفش هفتگی. ما مربی که قبلا نگهداری میکرد الان داره فالوآپ میکنه.
احسن.
این مدلی است که من میتونم بگم مثلا حالا در غرب یه مدلی به نام فست سرکیل دارن، اونجا در ازای نگهداری پول میدن به خانواده. بعضی از خانواده مهاجر میرن مثلا 600 یورو، من میرن فرانسه مثلا حدودا تا 700 یورو به ازای هر کودک در ماه پرداخت میکنه. ما خانواده فرزند رو میزبان میبره تا 300 میلیون هزینه درمان و ازاخته یک فرزند رو پرداخت میکنه. این اصلا این مدل ویژه.
حالا الان کسی برحال بخواد به چه اقدامی انجام بده؟
سامانه فرزندخواندگی میره مراجعه میکنه، اونجا دوتا گزینه داره، فرزندخواندگی میزبان. خانواده میگه من حاضرم بچه میزبان بیارم. حالا بچه از 0 سالگی میتونه میزبان بره،
ما بچه 7 ساله میزبان بره. یا شما میگید
7 روزه ببخشید
انتخاب با خودشونه یا شما میگید چه کسی
فرزند رو؟ ولی خب اجبار نیست، به خانواده میگیم این میزبانه. ما بچه 12-13 ساله میزبان داریم، بچه 7 روزه هم میزبان داریم.
اینا لزوما افرادی هستن که مثلا بیماری خاصی دارن یا نه؟
مثلا سالم هم نگاه همون اینه که فرزند که میاد پیش ما تا تعیین تکلیف میزبان. حالا از میزبان ممکنه باز فرزند بشه مثل خانواده. این پس یه بس اول میخوایم رفت آمد رسانه‌ای داشته باشیم.
خب یه فاصله میگیریم از دوستان، مجدد در خدمت شما عزیزان هستیم.
شهر زنده است با صدای شما.
وظیفه ما هست به عنوان سازمان دولتی خدمت رسانی بکنیم.
مهمترین موضوع معیشته.
اینا هیچ کدوم مسئله شهر تهران رو حل نمی کنه.
امور اقتصادی و دارایی نقش داره، وزارت کار نقش داره، وزارت بهداشت قطعا نقش داره.
تغییر رفتار با تغییر رفتار ما مدیران محقق میشه.
در آینده نظام سلامت حتما باید پرستاران رو در خارج از بیمارستان ببینیم.
اینجا تهران.
ما شاهد افول حمل و نقل همگانی هستیم.
تلاقی سیاست و زندگی روزمره.
گاهی اوقات نگاه هایی که اولویت ندارن حاکم میشه بر رویکرد مدیران.
شفافیت
کدوم کارها در اولویت قرار میگیرن؟
کلید فردای بهتر.
ولی هیچ گاهی جواب قانع کننده نبوده.
شما درخت رو امروز آب ندادی که یه ساعت بعد پیامدش رو نمیتونید ببینید.
تهران ما قصه همه ما. صدای تهران، قلب تپنده ایران.
دور یک میز.
دور یک میز.
خب شنوندگان عزیز رادیو تهران، با برنامه دور یک میز در خدمتتون هستیم و مهمان عزیزی داریم، جناب آقای دکتر نصیری، مدیر کل بهسیسی استان تهران. خب ادامه بحث رو داریم. اشارت بسیار خوبی داشتید به خصوص در حوزه کودکان. حالا ادامه صحبتتون میشنم.
من داشتم بحث کودک رو تبیین می‌کردم که اون چیزی که ما تو حوزه کودک انجام دادیم. دومین مدل شتاب دهنده‌ای که انجام دادیم موضوع کودک کار بود. همه ماها تو تهران سر چهارراه که وای می‌سادیم یه چیزی اذیتمون می‌کرد. کودکی که داشت شیشه ماشین تمیز می‌کرد یا گل می‌فروخت، ما نمی‌دونستیم با این چیکار کنیم. پول بهش بدیم، پول بهش ندیم.
خیلی کم شده الان.
خیلی کم، تقریبا اسفند پارسال صفر شده بود. یه خورده ما به واسطه جنگ و اینا نه، حالا اونم الحمدلله دوباره تر شروع شد. حالا از مردم کمک میخواد. ما یه کار مشترکی بهزیستی، شهرداری، دادستانی، نیرو انتظامی، اداره کل اتباع انجام دادیم. یه مجتمع شوق زندگی برای کودک کار در پارک بعثت ایجاد کردیم که با حضور دادیار مستقر، یعنی یک نماینده از دستگاه قضایی دادستانی تهران اونجا مستقر بود، نیروی انتظامی مستقر بود، ساختار مددکاری ما، همکاران شهرداری و اداره کل اتباع. علتش هم این بود، 85% است. ما 6000 کودک هم ساماندهی کردیم تا یک سال و نیمه گذشته. 6000 کودک ساماندهی کردیم بدون تکرار آمار تکرارش.
یعنی اینا رو از میادینی که بودن،
بله بله، جذب کردیم. بله. حالا هم میادین هم چهار رو هم کارگاه.
کارگاه.
جذب کردیم 85% اینها اتباع غیر مجاز. 85% اتباع بودن. 90% غیر مجاز بودن. توی فرایند به اتباع گفتیم که اونا که غیر مجازن که با هماهنگی داره کل اتباع رد مرز. ما گفتیم قانون تو نظام جمهوری اسلامی که سر چهار راه مصداق عنوان مجرمان است کسی که حالا غیر قانونی که مجرمه. این کارم اتباع مجازم تعهد گرفتیم. همه اینا بچه ها قربالگری بینایی شدن. یعنی انبیهشون ثبت شد. یعنی اگر بچه تکراری میشد تو انبیه ثبت شده مشخص بود که آقا این یه بار دیگه اومده کجا چه شکلی بوده تعهد بوده. 15% هم خانواده ایرانی بودن. خیلی تعداد خانواده های ایرانی که فرزندان دارای فقر مالی بودن کم بود. اکثرا خانواده هایی بودند که مدل زندگیشون این بود که بچه باید بره کار کنه. حالا بعضا هم مثلا برای یک جای خاصی از کشور بودن که شناسایی شدن اینها. ما چند مورد هم اقدام قضایی دادیار کرد، یعنی اعلام جرم بر خانواده کرد که آقا این کودک رو میارید مثلا در معرض این مخاطره قرار میدید. توی اتباع مجاز و خانواده ایرانی که داره نیاز بودن بسته حمایتی تعریف کردیم. یونیسف مشارکت کرد، بس کشور مشارکت کرد، بسته حمایتی یک سال حالتر دوباره الان هم شروع شده که آقا این کودک نباید بیا سر کار، ما این بسته حمایتی به شما میدیم. درست. و ارجاع دادیم به مراکز روزانه کودکان کارمون.
بله.
و این مهم اتفاق افتاد. ما تقریبا دیو بهمن و اسفند سال گذشته تهران اتفاقی که برای جنگ افتاد، ما تقریبا دو ماهی این، یعنی ما تیم رفتن سر موضوعات دیگه که حالا یک اشاره هم خواهم کرد، انجام شد. از ابتدای تیر دوباره ترمون شروع شد. مردم عزیزمون، خواهش میکنم برای همون کودکی که تو نگرانشی، من نگرانشم، ما نگرانشیم، خواهش میکنم کودک در موقعیت خیابان و دست فروش دیدید، برای اینکه از اون کودک حمایت بشه، ما بسته حمایتیمون کامله، هیچ محدودیتی نداریم برای کودک، حتما به 123 زنگ بزنن. هر جا کودک دیدن که در وضعیت خیابانه زنگ بزنن 123، آقا من فلان چهار راهم یه کودک داره گل میفروشه، حتی با مادرش بود، یه کودک رفتن فلان جا داره مثلا تو بازار تهران فلان چهار راه مثلا وایساده داره دست فروشی،
شماره یه بار دیگه میفرمایید
123 123.
خیلی
حتما امان. گزارش بدن همکاران عزیز من مراجع. البته ما مثلا این شکلی نیست بگیم 5 دقیقه بعد اونجا هستیم، ولی موضوع اینه که تقریبا با یه بازه زمانی نیم ساعته حتما مراجعه میکنیم و جذب مددکاری که مراجعه میکنه و جذب میکنه خانومه و مدیریتش روانشناس مددکار مراجعه میکنه و کودک، ما تعبیرمون جذب کودکه، کودک میاد به مرکز بعثت، خانواده دعوت میشه. این که گفتم خانواده
پلیس نیست که بیاد اینا رو جذب،
نه البته پلیس همراه هست برای حمایت. برای حمایت هست، ولی میخوام بگم که رو این مدل کار شده، میگم بیش از 6000 تا تالا جذب انجام داده تقریبا یک سال نیمه گذشته. و نکتمون اینه که این مسئله رو میخواییم از کشورمون حل کنیم. اصلی ترین آسیب هم مهاجران بودن که حالا مهاجرین هم بهشون گفتیم که آقا این اتفاق بیفته رد مرز، مصداقش اینه که حالا عبدالله از طریق وزارت کشور انجام شد.
بیشترین تعدادی که ما مشاهده میکردیم تو چهارراه و میادین اتباع کشورهای دیگه بودن، البته خیلی کم شدن، ولی باز به نظرم نیاز هستش که مردم گزارش بدن. همین شماره‌ای که فرمودید 123، حالا باز من خودم چند روز پیش در میدان تجریش باز شاهد این قصه بودم، یعنی باید
این اگر فرهنگ این
دفعه زنگ میزنن به 123،
اگر این فرهنگ بشه این اتفاق بیفته ما کمک میشه. خب ما رصد 100% که نداریم، ولی اگر مردم مشارکت اینو بدونن، ما کودکی که میریم تو این طرح میاریم بعد حمایت میشه. این کودک حتماً میره به سمت تحصیلش.
بله.
حتم قانون، یعنی در حقیقت قانون حمایت از حقوق کودکان مصوبه سال 99 رو داریم اجرا میکنیم. این یه موضوع. پس این بحث دومم بود.
بله.
که در حوزه کودک بود. پس سوم، نگاه ارتقایی. حالا کودک در معرض آسیب بوده، خانواده مخاطره داشته، خب آقا شما اونجا رفتی جمع کردی، اونجا نمیدونم رفتی چیزی، ما کمتر از دو ماه پیش اولین پردیس توانمندسازی کودکان در وضعیت آسیب افتتاح کرد.